رئیس جمهور این کشور در میان آمریکایی‌ها همچنان رو به کاهش است. ضمن اینکه دغدغه جوانان آمریکایی درباره اوضاع معیشتیشان بیشتر از جوانان 107 کشور دیگر دنیا است.
ترامپ بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست. این دقیقاً عنوان گزارش ویژه نشریه آمریکایی دهیل است که در آن نوشت اقدامات ترامپ باعث شده که بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال روابط اقتصادی و امنیتی نزدیکتری با دیگران به جای آمریکا باشند تا از این طریق وابستگیشان را به آمریکا کمتر کنند. بخشی از متن گزارش نشریه آمریکایی دهیل را می‌شنوید.
رئیس جمهور ترامپ جدی‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکاست. تا کنون هیچ رئیس جمهور یا حتی دشمن خارجی تا این حد توانایی آمریکا را در برابر تهدیدات و برای پاسخ به حملات تضعیف نکرده است. ترامپ مثل گاو نری است که وارد یک مغازه چینی فروشی شده. او به طرز مخربی در حال تخریب زیرساخت‌های امنیتی آمریکاست و آمریکا را به طرز خطرناکی در برابر دشمنانش آسیب پذیر کرده. ترامپ همچنین با اعمال سیاست‌های مختلف و درخواست‌های مسخره‌اش متحدان خارجی خود را به طرز احمقانه‌ای از خود دور کرده.
صحبت‌های جی پی کوانی، قاضی و معاون سابق دادستان ویژه پرونده ترامپ.
تهدیدی که امروز از سوی رئیس جمهور آمریکا متوجه مردم آمریکاست هیچگاه به این اندازه در تاریخ آمریکا جدی نبوده است. او تهدیدی مستقیم برای دموکراسی، حاکمیت قانون و توانایی زندگی آمریکایی‌ها و بی‌اطمینانی درباره آینده فرزندانشان است و متأسفانه کنگره آمریکا هم با بی‌قانونی‌های این رئیس جمهور همدست است.
در این حال، نظرسنجی جدید مؤسسه افکارسنجی یوگاو آمریکا از کاهش بی‌سابقه حمایت از ترامپ در جامعه این کشور تا 37% خبر می‌دهد. ضمن اینکه نظرسنجی مؤسسه گالوب هم از افزایش شدید نگرانی‌های مردم آمریکا نسبت به آینده‌شان حکایت دارد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب را نشانه نگرانی شدید مردم آمریکا نسبت به بحران سیاسی و اوضاع اقتصادی کشورشان دانسته. نظرسنجی که نشان داده دغدغه جوانان آمریکایی نسبت به هزینه‌های زندگی و اوضاع معیشتیشان بیشتر از جوانان دست کم 107 کشور دیگر دنیاست. ضمن اینکه میزان اعتماد عمومی در جامعه آمریکا نسبت به نهادهای حکومتیشان به شدت کاهش یافته است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
هریدی ها بار دیگر تهدید کردند اگر قانون معافیت سربازی تصویب نشود کنست منحل می شود. روز گذشته هریدی ها در شهر بنیبراک به پلیس رژیم صهیونیستی حمله کردند. رئیس ستاد ارتش این حمله را عبور از خط قرمز دانست و خواستار برخورد قاطع با مهاجمان شد.
تشدید آشوب در سرزمین های اشغالی از حمله هریدی ها به پلیس و نیروهای نظامی تا سرکوب معترضان. ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از آنکه دو سرباز برای توزیع احکام احضار هریدی ها به خدمت سربازی وارد محله بنی براک، یکی از اصلی ترین مراکز استقرار یهودیان هریدی شدند، هریدی ها به آنها هجوم آوردند. این بحران که چند ماه پیش با تصویب خدمت نظامی هریدی ها توسط دیوان عالی رژیم آغاز شد، با کاهش بودجه مؤسسات وابسته به هریدی ها تشدید و حالا با توزیع احکام احضار هریدی ها به خدمت سربازی به اوج خود رسیده. بحرانی عمیق و ریشه دار میان کابینه نتانیاهو و هریدی ها، همانهایی که اگرچه تقریباً 13% جمعیت حدوداً 10 میلیونی رژیم را تشکیل می دهند، اما حضور پررنگی در ائتلاف حاکم دارند. یائیر لاپید، رئیس ائتلاف مخالفان نتانیاهو:
این قانون پر از مشکلات و شکاف هاست و امکان اجرای آن وجود ندارد. قدرت اکنون به دست ارتش اسرائیل نیست، بلکه در دست نمایندگان هریدی است.
علی‌رغم همه این اختلافات، بر سر رفتن یا نرفتن هریدی ها به خدمت سربازی، کابینه رژیم گفته چاره‌ای جز رفع مسئولیت آنها از خدمت سربازی ندارد. گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی:
ارتش نیاز فوری به 10,000 نظامی جدید دارد. در این شرایط عاقلانه نیست که یک قشر از جامعه از خدمت نظامی معاف باشند.
با این حال هریدی ها میگویند تحت هیچ شرایطی حاضر به خدمت به نیروی نظامی اسرائیل نیستند. کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی:
هریدی ها معتقدند با توجه به اینکه ارتش اسرائیل سکولار است، نباید در خدمت این ارتش باشند.
بحرانی عمیق و ریشه دار که به نظر میرسد راه حلی جز سرکوب هریدی ها برای رژیم باقی نگذاشته. این شکاف ها باعث شده که حالا صهیونیست ها با توجه به حضور پررنگ حریدی ها در ائتلاف حاکم نسبت به انحلال کابینه نتانیاهو و حتی وقوع جنگ داخلی و فروپاشی رژیم هشدار دهند. مجتبی شاخ‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
کاهش جمعیت در ژاپن این کشور را با بحران مواجه کرده است. روزنامه لوفیگارو فرانسه نوشت چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در حال ورود به مرحله شتابندگی از کاهش جمعیت است و میانگین سن کار افراد شاغل در ژاپن 55 سال شده است. بر اساس آمار از سال 2000 میانگین سنی جمعیت از 40 به 50 سال افزایش یافته که یک رکورد جهانی است. در نمودارهای رسمی هرم سنی به سمت اوج خود در حال حرکت است. گروه‌های سنی زیر 15 سال در حال کاهش و گروه‌های سنی 65 سال در حال گسترش هستند. این امر هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولید کنندگان ثروت فشار زیادی به همراه دارد. همکنون هتل‌ها و رستوران‌ها، تولید، مراقبت‌های بهداشتی و همه بخش‌هایی که به نیروی کار زیادی نیاز دارند با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. آینده سازان کاراته ایران با کسب دو نشان طلا و 6 برنز عملکرد درخشانی در لیگ جهانی کاراتوان امارات داشتند. در این رقابت ها که در ردای سنی مختلف و با حضور رزمیکاران 93 کشور به میزبانی شهر فجیره برگزار شد، غزل فتحی چشمه در رده جوانان و ابوالفضل عرب یعقوبی در رده نوجوانان طلایی های ایران بودند. همچنین هستی سلطانی دهنوی، آرش رازانی و آرشا الهاکی در رده جوانان، محسن کیخایی کیا و ستایش قانعی‌فر در رده نوجوانان و رها بابایی در رده نونهالان نشان برنز گرفتند. سابریس‌های جوان ایران موفق به کسب مدال برنز تیمی جام جهانی شدند. در ادامه جام جهانی شمشیربازی ردای سنی پایه در داکار سنگال، تیم جوانان ایران با ترکیب تاها کارگرپور، پارسا پورسلمان و حسام مرادی در دیدار رده‌بندی با نتیجه 45-31 تیم میزبان را شکست داد و به مدال برنز تیمی دست یافت. به این ترتیب یک نشان طلای حسام مرادی در انفرادی جوانان و یک مدال برنز تیمی در بخش جوانان حاصل تلاش شمشیربازان ایرانی در جام جهانی سنگال بود. در پی نتایج ضعیف تیم پرسپولیس در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن کسر 20% از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم در اقدامی قابل توجه 30% از مبلغ قرارداد خود را هم کسر کرد. پرسپولیس تحت مدیریت اسمار ویرای برزیلی در 6 بازی قبلی خود تنها 6 امتیاز اندوخته است. هفته 22 لیگ دسته اول فوتبال امروز با یک دیدار به پایان میرسد و از دقایقی پیش تیم رده چهارمی سایپا در ورزشگاه شهید دستگیری تهران میزبان تیم قرنشین داماش گیلان است. و هفته ببخشید سومین دوره همایش زورخانه‌ای به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
دانشگاه خوارزمی میزبان یک همایش بین‌المللی، سومین همایش ورزش زورخانه‌ای که سالیانه برگزار میشه. هدف اینه پژوهش‌های علمی کمک حال باستانی کارا باشه. باران چشمه رئیس فدراسیون ملی ورزش زورخانه‌ای:
خیلی از ورزشکارای ما تو زورخانه وقتی با سنگ، کباده، سنگین کار میکنن یا با میل، سن سالشون بالا میره دچار ناراحتی میشن.
مهرعلی‌زاده رئیس فدراسیون بین‌المللی ورزش زورخانه:
در جهت اینکه سنت‌ها رو با علم روز به روز بکنیم و بر اساس اون، بدون که در ماهیت اون و بدون که در اصالت اون دستی ببریم، بتونیم دقیقاً به فهم روز دقیقاً در دنیا معرفی بکنیم.
دعوت شده ها به این همایش هم تایید کردن که تلفیق علم و ورزشه که باعث پیشرفت میشه. مربی تیم ملی زورخانه:
علم تغذیه بود، علم روانشناسی ورزشی که میتونه برای قبل مسابقاتی ورزشکارا بهشون کمک کنه.
ملی پوش ورزش زورخانه‌ای:
هم که آسیب کمتر میشه، هم ظرفیت قوای بدنی بیشتر میشه، میتونی حالا تمرینای مختلف تو بازهای مختلف انجام بدی.
یکی از مزایای علمی شدن ورزش زورخانه‌ای یک پل ارتباطی بین ارزش‌های کهن فرهنگی با نسل امروز. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 135,000 واحد مسکن روستایی در سیستان و بلوچستان احداث و تحویل متقاضیان شده که در نتیجه آن 52% از واحدهای مسکونی روستایی استان مقاوم سازی شده است.
سیستان و بلوچستان عنوان روستایی ترین استان کشور را به خود اختصاص داده. در این استان 3400 روستای بالای 20 خانوار دارد که برای 98% آنها طرح‌های حادی روستایی تهیه شده. محمد قیصری معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان:
تعداد 864 روستا را موفق شدیم اجرای تر کنیم.
جلوه دیگر خدمت در روستاها سرپناه ایمن است که جایگزین خانه های فرسوده می شود.
فرزند ما خونه چیزی نداشت، الان با همین تر صاحب خونه شده.
قبلا تو خونه های سنگی بودیم، الان همین تر اومده، خدا را شکر خوب شده، خونه های ما الان استاندارد شده.
همین تلاش ها سبب شده آمار به شاخص کشوری نزدیک شود. امین عدیلی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان:
53% واحدهای روستایی ما مقاوم سازی شده که خب نزدیک است به میانگین کشوری که 55% است.
محمد علی حجت آبادی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان:
از 271,000 واحد کم دوام و بی دوام تا کنون بالغ بر 136,000 به مرحله صفرکاری رسیده.
حالا در قالب طرح منظومه‌های روستایی تلاش شده تا به معیشت روستاییان هم متناسب با قابلیت‌های موجود توجه شود.
بنیاد مسکن که هم گفتم بالاخره با شما کمک میکنیم، ما هم شروع کردیم.
سید شیرعلی حسینی نارویی رئیس منظومه‌های سیستان و بلوچستان:
در زمینه ساخت استخراج چند منظوره هم برای مدیریت ها و هم برای تقویت اشتغال مردم و بحث کانال‌های انتقال آب داشتیم
و صدور بیش از 127,000 جلد سند اعتبار بخش املاک ساکنان زحمتکش روستاهای استان شده تا همچنان صدای تولید از آنجا شنیده شود. نیمی از مردم سیستان و بلوچستان در روستاها زندگی می‌کنند. اجرای این گونه طرح‌ها به تثبیت جمعیت روستانشین کمک می‌کند. مشتاق فرخنده، خبرگزاری صدا و سیما، روستای منزلاب، زاهدان.
سازمان هواشناسی از بارش باران در نوار شرقی کشور خبر داد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفی، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. ما و شنوندگان محترم رادیو ایران منتظر شنیدن گزارش شما از شرایط جوی کشور هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی. حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر باشه. حضورتون عرض کنم که در ادامه صحبت‌های شما در حال حاضر در حاجی آباد زیرکو در شمال استان خراسان جنوبی، همچنین در راس در سیستان و بلوچستان هموطنان ما شاهد بارش و رحمت الهی هستند. همچنان امروز مناطقی از شرق استان گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی که همطور عرض کردم در حال حاضر بارندگی داره و نیمه شمالی و شرق سیستان و بلوچستان، ارتفاعات مرکزی و جنوبی کرمان، ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان هم امروز بارندگی خواهند داشت که همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هم در مناطقی از آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی بارندگی خواهیم داشت. روزهای پنج‌شنبه و جمعه هم احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده برای سواحل دریای خزر وجود داره. در سایر مناطق کشور دیگه تا پنج روز آینده جوی پایدار رو داریم همراه با افزایش نسبی دما. اما طی این مدت با توجه به پایداری جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد. از نظر شرایط دمایی روند افزایش نسبی دما از امروز تا روز چهارشنبه برای شمال غرب پیش بینی شده و تا روز پنجشنبه در سواحل خزر، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز و در سایر مناطق کشور هم تا پایان هفته این شرایط رو انتظار داریم. همچنین وزش باد شدید که احتمال ایجاد گرد و خاک هم وجود داره امروز در بخش‌هایی از شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور انتظار داریم و روز دوشنبه هم همین شرایط برای شرق و جنوب شرق کشور رو خواهد داد. آب‌های دریای خزر امروز و پنجشنبه مواج و متلاطم خواهد بود. خلیج فارس، تنگه هرمز هم امروز این شرایط رو خواهند داشت و دریای عمان هم روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مواج و متلاطم خواهند بود. تهران هم امروز گاهی وزش باد ملایم خواهد داشت. بیشنه دما 16 و کمینه دما هم 6 درجه بالای صفر خواهد شد. اما جناب آقای میرزایی حضورتون عرض کنم که تایه 24 ساعت گذشته همونطور که هشدار نارنجی هم برای این مناطق صادر شده بوده، بیشترین میزان بارش از استان مازندران از پل سفید به میزان 58 میلیمتر گزارش شد. پارک ملی گلستان 49 میلیمتر، مینودشت باز هم در استان گلستان 47 میلیمتر و رزان در استان سمنان هم به میزان 43
میلیمتر. متشکرم از شما خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، از اینکه با ما بودید. با شما خداحافظی.
متشکرم، خدا نگهدار.
از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:05 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با آشنایی بیشتر با یکی از چهره های تاریخ ساز ورزش ایران. فعالیت به عنوان بازیکن و مربی در سطح بالای فوتبال ایران کار آسانی نیست. مهدی تارتار متولد 2 مهر سال 1351 در تهرانه و به عنوان یک بازیکن در خط میانی بازی میکرد. مهدی تارتار فوتبال رو از زمینهای خاکی آغاز کرد و در رده باشگاهی در تیمهای تراکتورسازی، رحمن، پاس، پرسپولیس، ابومسلم و راه آهن به میدان رفت. تاتار بهترین دوران فعالیتش رو در پرسپولیس سپری کرد و با این تیم تا 4 سال 3 قهرمانی لیگ باشگاه ایران و 1 مقام قهرمانی جام حذفی رو کسب کرد. مهدی تاتار سال 1388 در سن 37 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد و به سرعت وارد کار مربیگری شد. تاتار تا کنون در باشگاه‌های راه آهن، دمشق، گهر درود، گسترش فولاد، سبای قم، پاس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان، پیکان، زباهن، ملوان و گلگهر سیرجان مربیگری کرده.
شناختی که بچه‌ها از کادر فنی دارن باعث میشه که رقابت خوبی داشته باشن، چون میدونن که برای ما اسما بازی نمی‌کنن و تیم از همه چی برای ما مهمتره. تا موقعی که یه بازیکن خوب کارشو انجام میده قطعا میدونه هفته بعدم هست ترکیب و هر کسی که خوب باشه کارو ادامه.
مهدی تارتار مربی است که اعتقاد زیادی به بازیکنان جوان داره و تعداد زیادی از ستاره های حال حاضر فوتبال ایران شاگرد تارتار بودن.
خیلی ها میگن که تو واقعا بدشانسی، هر موقع هر تیمی میری مشکلاتش زیاده، دردسرش زیاده، ولی من خودم فکر میکنم که این لطف خداست. خدا رو شکر تا الانم تو بدترین شرایط خدا بهم عنایت کرده و تا الان با کمک همکارامون سربلند بودیم. تو این شرایط بازیکنهایی جذب میشن که خواهان زیادی ندارن ولی تشنه موفقیت هن. ما سعی میکنیم از همون انگیزه استفاده بکنیم، اینا رو برسونیم به بالاترین سطح کیفیتشون. واسه همین هم از هر سال تو این چند سال گذشته ما بالای 7-8 تا بازیکن به نوعی گمنام و مطرح کردیم و به تیمای بهتر رفتن. در اصل میان از این ویترینه استفاده میکنن به سود خودشون و میرن به تیمای خوب. خوب میرسن، براشون آرزوی موفقیت میکنیم، ولی باید بتونن تو همون سطحی که هستن بالاتر برن، نه اینکه دوچار افت بشن. خیلی هاشون هم متاسفانه وقتی از پیش ما رفتن دوچار افت شدن.
شیوه بازی تیم‌های تارتار بیشتر بر گل نخوردن استواره و به طور معمول خط دفاع تیم‌های این مربی نقطه قوت به شمار میاد. مهدی تارتار همیشه بر نظم و انضباط تکیه کرده و یک مربی تاثیرگذار در فوتبال ایرانه.
روزی که پروانه شدیم، می‌خواهیم از کسانی بگوییم که نامشان با درد اما یادشان با غیرت و ایستادگی گره خورده است، از شهیدانی که در جریان اختشاشات اخیر ایران جان خود را از دست دادند.
فرمانده شجاع، بختیاری غیور، مداح اهل بیت، مردی با گذشت و پدری مهربان.
از ویژگی‌های پدرم اینو بخوام بگم که ضمن شجاعتش بسیار آدم مظلومی بود و در هر کاری، هر اتفاقی که می افتاد، چه توی کارش، چه توی خانواده، با مظلومیت بیش از حد خودش می گفت حق با شما.
شهید رمضان عالی‌وند.
تو حسینی چه خدا سی تو خونه دوندا.
فرمانده حافظان امنیت بود و اما خود را احدی از مردم می دانست.
بسیجی هایی که باهاش بودن گفت لحظه آخر دست خودش بلند کرد، گفت گوش به دشمن نکنید، اشتباه نکنید.
همان نجات دار را کنار خوا خسرو یکی از بچه ها شانه زری یعنی گریدن زیدن انداختن داشتن تیک پاره ایسه کرد. و من گویم کار بچه مردم دارین، من نخوام آدم کشتی نکنم، آهی و سلامت تحویل باقی نیروها دار اوهی داخل من دار. گم نکشین بچه مردم دارین چکار کنین هیچ. تا من خسرو نامردا بیکاردان داشتیم.
جونش برای مردم داد.
تو شهری که برادر شد به خورشید، با ضرب چکمه ها بارون میاد، زمین آغوشش ها پر کرده گریه، که این گریه فقط
در آن روزها که مرز میان اعتراض و اختشاش گم شده بود، این شهیدان سپر جان مردم شدند تا آتش خشونت خانه ای را نسوزاند و ناامنی جای آرامش را نگیرد.
مردم ما هیچ وقت برادر کش نیستند، هیچ وقت از دست روی برادر بلند نمی کنند، با سلا طرف برادر خودشو نمیرن.
خیلی با ایمان بی با خدای بردن سر صحف بچه ها در 15 ساله قرآن خود گریه تبید.
یا حسین، یا حسین، یا حسین مولا مدد.
به او از کودکی آموخته بودند که محب اهل بیت باشد، راهی پرشکوه که هر روزش عاشورایی است و هر مکانش کربلایی و رهروانش وفادار به این راه.
5 تا پسر دارم، یکی که را اونا هم فدای ملت کشور، میهن.
بختیاری هیچ وقت با شهادتش تمام نمیشه. بختیاری از قدیم همیشه مدافع حریم بود، مدافع وطن بود. شهید رمضان علیوند هم در راه امنیت کشورش رفت. منم رهرو راه برادرم هستم. همه ما، همه بختیاری ها.
یادشان را گرامی می داریم. باشد که نامشان چراغ راه آینده باشد. روحشان شاد، راهشان روشن و یادشان تا همیشه زنده باد.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوای؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی به
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
نگین.
نگین.
نام‌آوران ایران زمین. اشعارش را با نام بهجت منتشر می‌کرد تا زمانی که برای انتخاب تخلص به دیوان حافظ تفعل زد و این بیت آمد: غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. و بعد از آن بود که به شهریار تخلص کرد و شهریار شعر مردم ایران شد.
سید محمد حسین بهجت تبریزی، شهریار.
شهریار، هم اکنون حدیث لیلی و مجنون، توانی از دل خلق و امام منتخب تو را رسد که از داد بهره‌گیری از ابعاد. مگر نبود که لقمان ادب ز بی ادب آموخت.
سید محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، دیماه سال 1285 در تبریز به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه در شهرهای تبریز و تهران وارد دانشکده طب دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. تحصیلی که البته به پایان نرسید و به دلیل عشق و علاقه‌ای که به شعر و شاعری داشت، او را به طور کلی وارد این عرصه کرد. شهریار در جوانی با بزرگان هنر و ادب هم نشین شد که از جمله این افراد میتوان به محمد تقی بهار، ایرج میرزا، پروین اعتصامی و نیما یوشیج اشاره کرد. او به زبانهای فارسی و ترکی اشعار فراوانی دارد که بسیاری از این اشعار جزء آثار ماندگار و جاودانه می باشند. این شاعر توانمند و محبوب سرانجام در شهریور ماه سال 1367 دار فانی را وداع گفت و پیکرش در مقبرت و شعرای تبریز به خاک سپرده شد.
دیدم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم.